أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بشيبهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتهن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي إن غفور رحيم. در جریان زندان رفتن و از زندان بیرون آمدن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه عده‌ای دخالت داشتند، یا بالمباشره یا به تصویب. یکی عزیز مصر بود، یکی زن عزیز مصر بود، عده‌ای هم زنهای اون مجلس جشن بودند و شاید گروه دیگری هم آتشبیار این معرکه بودند. کسانی که در آزاد کردن وجود مبارک یوسف به حسب ظاهر دخیل بودند، یکی ملک مصر بود، یکی هم شهود صحنه بودند، یکی هم اقرار خود متهم بود. اونچه که از این بخش آیات برمی آید این است که عزیز مصر غیر از ملک مصر، چه اینکه عنوان ملک هم غیر از فرعون است. فرعون لقب سلاطین قبطی مصر بود و اینها قبل از قبطی ها حکومت را به عهده داشتند. نسلشون از کنعان یا عرب بود، ولی بالاخره اینها جزء قبطیان مصر نبودند. تعبیری که قرآن کریم از اینها میکند کاملا جداست، یعنی از پادشاه مصر به عنوان ملک یاد میکند و از همسر زلیخا به عنوان عزیز یاد میکند. این عزیز لقبی است برای بعضی از مسئولان عالی رتبه مصر، چه اینکه خود یوسف سلام الله علیه هم وقتی به مسئولیتی رسید از او به عزیز یاد کردن، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الظهر. در قرآن کریم از همسر زلیخا به سه عنوان و مانند اون یاد شده است که هیچ کدام از این عناوین ثلاثه با ملک بودن هماهنگ نیست. یکی در آیه 21 همین سوره مبارکه یوسف است که گذشت، و قال الذی اشتراه من مصر، اون کسی که یوسف را از مصر خرید. این یک تعبیر. تعبیر دیگر این که در آیه 25 و استبق الباب و قدت قمیصه من دبر و الف یا سیدها لدى الباب، یعنی زلیخا و وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که به در رسیدن، نزد در سید زلیخا را، یعنی همسر او را که بزرگ خانواده است، اونجا یافتن. از این عزیز به سید یاد شده است. چه این که در آیه 30 همین سوره یوسف از همسر زلیخا به عزیز یاد شده است. و قال نسبتون فی المدینه امرأت العزیز تراود فتاها عن نفسه. اینا تعبیرات سگانه است که از همسر زلیخا به عمل آمد. حالا اون الذی اشتراه من مصر اگر مباشرتا همسر خریده باشد دیگه، خب نامی از اون نبود به عنوان خریدار یوسف. اگر به تسبیب خریده باشد، یعنی کارگزاران و خدمتگزاران عزیز مصر خریده باشند، اونم که خب نامی ندارد، یعنی کسی که یوسف را خرید. عمده همون سید است و عزیز. سید یه لقب خانوادگی بود که مثلا به بزرگ خانواده می دادن. عزیز هم یک سمتی بود که مسئولان عالی رتبه مصر می دادن. و اما درباره مسئول اول مملکت مصر به عزیز یاد نشد، فقط به ملک یاد شد. قال الملک انی اری سبع بقرات، یا قال الملک اتونی بهی به مانند اون، از او به عنوان ملک یاد شد، نه به عنوان عزیز و نه به عنوان فرعون. از ملک به عنوان رب هم یاد شده است، برای اینکه در آیه 35 که وقال الآخر و قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، در تعبیر این رؤیا وجود مبارک است. یوسف فرمود به اینکه اما احدکما فیسقی ربه خمرا، از ملک هم به رب یاد می‌کردند. حالا این ان ربکم الاعلا همیشه بود، همه اینها دایره ربوبیت داشتن، منتها فرعون ربوبیت عالیه را ادعا میکرد، یا نه اصلا رب به این معنا نبود. بالاخره از ملک مصر به رب یاد میشد. اما احدکما فیسقی ربه خمرا، مسئول اول مصر هم به ملک یاد میشود هم به عنوان رب. و این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به اون ساقی که معلوم بود او بحث به ظاهر او آزاد می شود، فرمود اذکرنی عند ربک، یعنی وقتی پیش سلطان رفتی بگوی همچه زندانی بیگناهی هست. اما حالا این زندانی کی آزاد شد و آیا همه اطراف قضیه تا آخرین لحظه که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در زندان بود همه اینها زنده بودن و نمردن و جانشین نداشتن، استفاده اونها از آیات آسون نیست. اون چی که از این آیات به خوبی برمی آید این است که شخص وجود مبارک یوسف تا آخر محفوظ مونده بود. یک، زلیخا هم تا اون لحظه محاکمه زنده بود. دو، حالا بعدا به چه صورت در میاد هنوز مطرح نشد. زنهای اون جشنواره هم فل جمله بودن، نه بل جمله، نمی شود ثابت کرد که همه زنها زنده مونده بودن. بالاخره عده‌ای از اونها بودن که شهادت دادن، اینا استفاده می شود. اما خود عزیز مصر زنده بود یا نه، این از آیات استفاده نمی شود. اگر عزیز مصر زنده بود بالاخره در این صحنه باید پاسخگو می بود. سلطان از اون میپرسید به چه جرم او رو به زندان بردید، دیگران اعتراض میکردن. در این صحنه اصلا نامی از عزیز مصر نیست، فقط امرأه عزیز است که اقرار بدرفتاری خود میکند. سلطان مصر، این سلطان اخیر، همون سلطان اولی بود که در عصر او وجود مبارک یوسف رو به زندان آوردن، اینم اثباتش آسون نیست. اما اینایی که به زندان انداختن، البته اینها مسئولان در حد عزیز مصر بودن. از آیات بر نمی آید که به دستور سلطان مصر او وارد زندان شده است. اینایی که دستن در کاران امور قضایی بودن، پرونده سازی بوده اینها بود و مانند اون وجود مبارک یوسف را به زندان بردن. پس آیا عزیز تا آخرین لحظه که وجود مبارک یوسف از زندان بیاد بیرون یا از زنده بود، این از آیات استفاده نمی شود. عزیز غیر از ملک است، ملک غیر از عزیز است، اینها من مالا ربیه. اما این ملک دوم عین ملک اول است، ملک اول عین ملک دوم است، اینم استفاده نمی شود. همه زنها زنده موندن، اینم اثبات نمی شود. اگر بعضی از مفسران گفتن که عزیز مرد، ما دلیلی بر بسلان حرف او نداریم. قرطبی در جامعه میگوید که عزیز مصر در وقتی که وجود مبارک یوسف آزاد میشد این مرده بود. خب او اگر ادعای مرگ دارد باید ثابت کنید، ولی ما دلیلی هم بر نفی نداریم. باز میگوید زنهای اون جشنواره بعضی ها مرده بودن. خب او باید ثابت کند، ولی ما هم دلیلی بر نفی نداریم. اون چه که ما دلیل بند اثباتش داریم این است که فعل جمله این زنها بودن، اما همه زنها زنده موندن، این را نمیشه اثبات کرد. اگه یه عده قابل توجهی از زنهای اون محفل زنده باشند و شهادت بدن صادق است دیگر، چون یک روز و دو روز و یک ماه و دو ماه و یک سال و دو سال که نبود. خب 7 سال یا کمتر و بیشتر بالاخره یه عمریست. مدتها ممکن است عزیز مرده باشد، بعضی از زنها مرده باشد، سلطان مرده باشد، سلطان دیگر آمده باشد رو کار. بنابراین اون چه که از آیات برمی آید به صورت روشن که کاملا انسان می تواند به مطمئن باشد این است که ملک غیر از عزیز است، یک، و زلیخا زنده بود، دو، بعضی از اون زنهای جشنواره زنده بودن، سه، و اما حالا این ملک عین اون ملک بود، این رو اثباتش آسون نیست، و خود عزیز مصر زنده بود، اینم اثباتش آسون نیست. نه این دو تا ملک یقینا یه ملکن. این ملکی که گفت قال الملک اینی ارا، این فاصله یک روز است یا یه هفته است، این یقینا ملک است. اما اون ملکی که در زمان او یوسف به زندان رفت، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات یسجننه حتی حین، اون وقتی که تصمیم گرفتن وجود مبارک یوسف رو به زندان ببرن، اون وقت زلیخا زنده بود، عزیز مصر زنده بود، ملک هم زنده بود. اون ملکی که در عصر او وجود مبارک یوسف به زندان رفت، همون ملکی بود که بعد چندی سال خواب دید یا غیر او بود؟ این اثباتش آسون نیست. اما این ملکی که خواب دید، خب یقینا همین ملکی است که گفت ائتونی به دیگر. نه خیر، لیعلمه به عزیز بر نمیگرده، ضمیر یخونه به عزیز بر میگرده، لیعلمه ضمیرش به ملک بر میگرده. چون اگه ما یقین داشته باشیم که ضمیر لیعلمه به عزیز بر میگرده، بله این مستلزم حیات عزیز است. اما زالکه، یعنی این کار رو من کردم، این تأمل و درنگ برای این بود که سلطان مصر بفهمد که من خیانت نکردم به عزیز. اگرچه اون چه یقیناً ضمیر لیعلم یقیناً به عزیز برگرده، بعد عزیز زنده بود، اما یه همچه یقینی در کار نیست. یعنی من این تأمل و درنگ را کردم تا مسئول اول مملکت بفهمد که من به عزیز خیانت نکردم، چون بعد من کار دارم توی مملکت. من میگم اجعل لی علی خزائن الارض، نمیگن که یه آدم متهم زندانی چگونه مهمترین سمت مملکت به او داده میشود. گذشته از این که هر کسی باید خودش تبرئه کند، در نزاهت خود قدم بردارد، من میخوام این کشور رو بسازم. این که با اتهام ساخته نمیشود که. تمام این تلاش و کوشش رو کردن که تا نزاهت حضرت بیان رشد بشود. اونگاه در کمال قدرت بود اجعل لی علی خزائن الارض، یعنی هم متهم اون به زهکار اقرار کرد، هم شهود شهادت دادن، هم سلطان رسمی مملکت حکم صادر کرد به برائت در محکمه عمومی، یعنی شده محاکمه مردمی. اونجا چون مسئله جشنواره بود و مجلس جشن بود که زن عزیز یعنی زلیخا به سایر زنها در همون مجلس زنانه گفته بود که فذلکن الذی لمتننی فیه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکون من الصاغرین. این رو تو مجلس زنانه گفت. اما در محاکمه علنی و مردمی که نگفت من متهمم. که وجود مبارک یوسف هم که نمیخواد مشکل خودش حل کند به تنهایی، البته وظیفه هر مؤمن است که مشکل خودش حل بکند. او بخواد یک کشور بحران زده مصر را در تلخ در این دوران اداره کند، با اتهام سازگار نیست. کسی که به اون امر متهم است، تمام بودجه مملکت به دست او میدن. این از همه جوانب سعی کرد که از زن اقرار بگیرد، از شهود شهادت طلب بکند، از سلطان رسمی مملکت حکم صادر بشود بر نزاهت وجود مبارک یوسف. بعد اون وقت فرمود اجعل لی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اینی که از 15 سال بعد خبر میدهد، وضع خودش هم میدونه. اینی که فرمود این 14 سال اینه، وضع سال 15 هم مونه. 7 سال اول حکم اینه، 7 سال دوم اون حکم اینه، سال 15 هم حکم اونه. خب کسی که اینها را هم دارد که به اذن الله میدونه، تعبیر رؤیا را خودش از ذات اقدس اله تلقی کرده است. عرض کرد رب به ما علمتنی من تعبیر الاحادیث، اینا را تو ما آموختی. خب اگر این علوم الهی است که ذات اقدس اله به یوسف سلام الله علیه داده است، این از آینده تدبیر مصر هم با خبره. اون وقت یک کسی که متهم است نمیتواند بگوید که اجعل لی علی خزائن الارض، وجود مبارک یوسف دیگه. نه، در اون قسمت درنگ کردنش ما نمیان بیرون. خب چرا نمیان بیرون؟ چرا میفرستی؟ آره بیا بیرون مذاکره بکن. همون نه، تا بیگناهی من ثابت نشه بیرون نمیام. این کارار کرده برای دو جهت، یکی کار مردمی، یکی کار توحید و تبلیغ الهی. کار مردمی اینه که ذالک لیعلم، این کار را برید بکنید تا بفهمید من بیگناهم، بعد هم بدانید به این که من موحدم، حرف من اینه. وقتی که بیرون آمدم حرفم اینه که ان الله لا یهدی کید الخائنین. کار به دست مدیر عامل این نظام هستیست و اون خداست. هر نقشه ای را که بیگانگان بکشن
این عبث میماند، چون یک کسی باید اینها را هدایت کند. این نقشه راهه، راه یه راهنما میخواد، راهبر میخواد. ان الله لا یهدی کید الخائنین، ان الله لا یهدی الظالمین و مانند آن. فهمو ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، که این سبقه انسانی دارد و براعت خودش ثابت کرده. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، این تبلیغ الهی است. خب از کجا معلوم میشود که یه دیگری در کاره؟ میفهمد اینو که اتفاق نیست. یه وقت هست یه کسی میگوید که عالم نظیر یه تلی از شن است که تندباد و گردباد اینا رو اینجا جمع کرده، هیچ حساب و کتابی در کار نیست. یه وقتی میگوید نه، انا کل شیئن خلقناه بقدر، هر چیزی اندازه‌ای دارد، هندسه‌ای دارد. بعضی تعبیرات روایی ما هم از ذات اقدس اله به عنوان مهندس یاد شده است. خدا مهندس این عالم است، که بارها ملاحظه فرمود این هندسه عربی نیست، معرف اندازه، که اندازه مخفف اندازه است. ریشه اصلی هندسه فارسی است. اون کسی که با اندازه و با اندازه کار میکند میشه مهندس. تو روایات ما از ذات اقدس اله به عنوان اندازگیر نظام هستی یاد شده است، چون اینا کل شیء خلقناه بقدر. میفرماد به این که این هیچ حساب و کتابی در عالم نیست. یا یک کسی هست که شما با همه کیدها که داشتید، زنها از یه طرف، مسئولین سیاسی از یه طرف، داخل و خارج از طرف دیگر، منم هیچ پناهگاه نداشتم، بالاخره کار دست دیگری است دیگر. ان الله لا یهدی کید الخائنین. حالا برسیم به ماورای نفسی. این ماورای نفسی تتمه فرمایشات از یوسف است که تتمیم میکنه. نه دیگه، الان میگن زن فرعون که زن شاه، در حالی که زن شاه مردش، خود شاه چندین سال است مرده. که نه دیگه، این شخص البته وقتی که بدونن که اون مرده است، چون قرینه با او هست، در کنار او هست، مستحق دارد. اما بالاخره زن شاه یعنی کسی که قبلا زن شاه بوده است. الان مگر تعبیر نمی کنن؟ مگر تعبیر رایجی نیست؟ چون در هر دو حال که جایز است. آن زن عزیز گفت باز کجا بفهمیم به این که این عزیز زنده بود؟ چون امرأه عزیز که ظهور در حقیقت ندارد، که این استعمال است. استعمال اهم از حقیقت مجاز است. ما دو تا قاعده تو اصول داریم. یکی این که اصلی در استعمال حقیقت است. یک این که استعمال اهم از حقیقت مجاز است. دو این دو تا قاعده اصولی هماهنگ با هم هم. اونجا که اصولی میگوید اصلی در استعمال حقیقت است، یعنی اگر کلمه یه معنی حقیقی داشت، یه معنی مجازی داشت، متکلم این کلمه را استعمال کرد، شما نمیدونی معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را، قرینه او را همراهی نمی کند، حمل بر به حقیقت بکن، میشه اصل در استعمال حقیقت است. اما اونجا که لفظ را میدونیم، معنا را میدونیم، میدونیم که متکلم از این لفظ او معنا را اراده کرده، نمیدونیم این مستعمر و فی حقیقت است یا مجاز، اینجا میگن استعمال آن از حقیقت مجاز است. این مقام از غیر ثانیه. ما میدونیم به این زلیخا میگن امرأة عزیز، حالا عزیز یا زنده یا مرده. اون وقتی که میگفتن زن شاه، زن شاه، کسی نمیره تحقیق بکنه شاه زنده است یا مرده تا بگه حقیقت میگن یا مجاز، که این زن شاه دیگه نمیگن آقا این زن شاه مرده است، مجاز قرینت کو. این زن شاه ملکه است، یه وصف ملکه ای است. این وصف ملکی همیشه هست. او زنده باشه این امرأه اوست، مرده باشه امرأه اوست، این به وصف ملکه است، نه اون زن فقهی که از او حق نفقه و امثال ذلک طلب بکنه. استعمال اعم از حقیقت هست در این گونه از موارده. یعنی ما میدونیم لفظ در چی استعمال شد، نمیدونیم اون مستعمل فی حقیقت هست یا نه، بر نمیشه ثابت کرد. صرف استعمال دلیل نیست. اما اگر ما معنی حقیقی رو میدونیم، معنی مجازی رو میدونیم، ولی مراد متکلم رو نمیدونیم، نمیدونیم متکلم این لفظ در حقیقت استعمال کرده یا در مجاز، اینجا میگن اصل در استعمال حقیقت است، هن بر حقیقت بکنیم. نه امرأتون عزیز صادقه دیگه، این زن عزیزه. حالا نمیرم تحقیق بکنن که شناسنامه بیارن اون مرد یا نمرد. که این که قرطبی در جامعه میگوید عزیز مرده بود، او بیراه نرفته، البته با ثابت کند، ولی ما دلیلی بر حیات عزیز نداریم. این چی نیست که او خلاف گفته باشد، ما بگیم حرف قرطبی باطل است. ایشون میگوید عزیز در این صحنه مرده بود، شاید از این راه گفته باشد، بالاخره اگر او زنده بود او هم حرفی میزد، او داعیه داشت، از خود دفاع میکرد، اما هیچ سخنی از عزیز نیست، بالاخره به دستور او به زندان افتاد، هیچ سخنی از او نیست. این زنها فقط میدوندار صحنه حرکت هستند. خب اونی که پرونده ساز است و حکم صادر میکنه و به زندان میبره خود شوهر است، او در این محاکمه هیچ حضوری ندارد، فقط زنها یا اقرار میکنن یا شهادت. اگر جناب قرطبی در جامعش میگوید عزیز در این صحنه مرده بود، ما دلیلی بر بطلان حرف او نداریم. البته اثبات شما آسون نیست. چندین احتمال دادن، اما ظاهرش کلام مرشد مبارک یوسف است. حالا تا برسیم به اون آیه، این کلمه رسول بار اول گفته نشد، چون این پیک گفت انا انبئکم به تأویله فارسلونه، من بفرستی. این شده رسول این جمعیت، رسول دربار ملک مصر. بار اول از او به رسول یاد نشد، آمده گفته ایها الصدیق و افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف. بار دوم که همین شخص رو برگردوندن که گفتن برو، این شده رسول. لذا الف لام الرسول الف لام عهد است، به همین پیکی که در اون آیه 45 از او به عنوان فارسلونه یاد شده است، این شده رسول. وقتی رسول آمد پیام ملک را به او داد، او گفت ارجع الی ربک، از ملک به عنوان رب این کارگزار و خدمتگزار یام بود. وجود مبارک یوسف جمالش در همه این برخوردها ظهور دارد، همون طوری که در جریان دیدار با برادرش و پدر و مادرش یا پدر و خالش هرگز نام چاه را نبرد، هرگز نام بدرفتاری برادران را نبرد، فرمود من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان بین من و بین برادران من نزغی ایجاد کرد، یک زدنی، کششی و جوششی و خروشی ایجاد کرد و اختلاف ایجاد کرد. نفر بود اونا نسبت به من بد کردن و اصلا نام چاه را هم نبرد کماسیتی. گفت که من خدا را حمد بکنم که از اخرجنی من از سجن من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، در حالی که تمام مشکلات از چاه برآمد و اصلا نام چاه را نمیبرد که مبادا برادرها شرمنده میشه. اینجا هم جمالش در گفتار اوست، اصلا نام عزیز و امرأه عزیز و اون صحنه قدت قمیصه و اینا رو هیچ نام نبرد، فقط فرمود از اون زنها که دستاشون رو بریدن سوال کنید، بازم نفرمود به اینکه اونها مراوده کردن خواستن رایزنی بکنن، فرمود از سلطان بپرس ما بال و نسبت لاتی قطعن ایدیهن، فقط از دور یه اشاره فرمود. اونگاه اون صحنه پیچیده بود که زنها مراوده کردن، او نپذیرفت یا بالاخره بعضی ها رو پذیرفت بعضی ها رو نپذیرفت، به این اتهام او رو به زندان بردن. در چنین حالی سلطان وقتی زنها رو حاضر میکنن نمیگوید به این که شما چرا دستاتون رو بریدید، چون بریدن دستا و اینها روشن بود که همه شون آگاه بودن، از مراوده این زنها هم باخبر بودن. منتها سلطان از زنها سوال کرد ما خط بکن از راوتن یوسف، خط یعنی مهم، تصمیم مهم، مثل این که در باره سامری هم خن از خط یعنی کار مهم یاد شده است. چرا یوسف رو خواستید از رأیش جدا کنید؟ اونا چند حرف زدن؟ به تمام حرفای اینها راجب نزاهت از یوسف سلام الله علیه بود. قل حاش لله، این حاش لله همون تعبیری بود که در اون مجلس جشن گفته بودن، آیه 31 که قبلا قرائت شد این بود و قالت اخرج علیه الله فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هازا بشرا. این رفتار و منش و سیمای او نشانه نزاهت اوست، هم جمال دارد و هم جمیل است. این چنین نیست که فقط زیبا باشد، حاش لله ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم. اون کرامتش ناظر به اون نزاهت معنوی اوست، اون ملک بودنش هم ممکن است ناظر باشد به حسن ظاهری او. خب همین حاش لله که در اون محفل گفتن الان همین جا بازگو میکنن، نمیخوان خودشون رو تبرئه کنن، میخوان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رو تبرئه کنن. قلن حاش لله، همین را بازتر به صورت شفاف که نکره در سیاق نفیه ذکر کردن، گفتن ما علمنا علیه من سو. این من هم برای تأکید اضافه شده، گذشته از اینکه سو نکره در سیاق نفیه است و مفید عموم است، یعنی هیچ بدی ما از او سراغ نداریم، من برای تأکید او هم هست، ما علمنا علیه من سو. در اینجا ملک نخواست اون زنها را محاکمه کند که پس شما چی میشوید، حالا بعد چی شد روشن نیست، شاید با اونها برخورد شده باشد، ولی در این صحنه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میخواد نزاهت خود ثابت کند، نه کسی را متهم کند. من بیگناهم، از کسی هم شکایتی نداره، لذا با اون امرأه عزیز چی شده است، با اون زنها چی شده است، با اون ثم رأوا من بدا من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه، با اونها چی شده است، اینا میشه تاریخ، نه جز احسن القصص. اینا رو دیگه قرآن کریم نقل نمی کند. اونی که بخش حساس داستان وجود مبارک یوسف است اونا رو بازگو میکند، اما حالا با امرئه عزیز چی شد، با اون زنها چی شد، با اون دستندرکاران پرونده سازی چی شد، اونا دیگه جدای از این زن است. اونا که خدای سبحان مشخص کرد که ان الله لا یهدی کید، اما حالا اونا چه کردن شاید مردم مصر فهمیدن. الان برای ما نقل این که گروه بت‌پرست چه کردن یا چه نکردن برای ما اثری ندارد، ما این مقداری که اثر آموزنده توحید دارد ان الله لا یهدی کید الخائنین، اینا رو ذکر کرده که نقشه کشا هرگز به مقصد نمیرسد. یعنی او سوال کرد که شما چرا مراوده کردید، منظورتون چی بود، یعنی بالاخره او متهم هست یا نه. اینا شهادت دادن به نزاهت او، اون نعمت الهی است. خب این که خودش عرضه نکرده، خودش رو با طهارت و با فرشتخویی عرضه کرده، اونا باید به عفاف دعوت بشن. عرض آن است که این زنها به طهارت حضرت یوسف سلام الله علیه شهادت دادن، یک. امرأه عزیزم اقرار کرده به بزهکاری خود، دو. قالت امرأة العزیز الآن حسبها، حسه یعنی زهره، حسه یعنی کاملا شفاف شد، ظهور تام پیدا کرد. اونها نقش تعیین کننده ندارن، نقش تعیین کننده در این صحنه مراوده به عهده من است، برای که انا را مقدم آورده، انا رابطه، یعنی من منشأ فتنه بودم، انا رابطه عن نفسه. بالاخره توبه بود، پیغمبرزاده بودن، بعد هم اون یکی گفته بود من هرگز نمیام مگر اینکه شما توبه کنید، هم به پیغمبر اصلشون گفتن یا ابت استغفر لنا فرمو سوف استغفر لکم، هم به وجود مبارک یوسف پناهنده شدن، گفتن به این که از ما صرف نظر کنید فرمود لا تصیب علیکم الیوم یغفر الله لکم. خب دو تا معصوم دربار اینا طلب مغفرت کردن، اینا حسن ختام داشتن، اما اونا که اینجور نبودن که الان هست حسب حق انا رابط تو عن نفسه، یک. و انهو لمن الصادقین که در نوبت قبل اشاره شد، جمله اسمیه است، با انه تأکید شده، با لام تأکید شده، صادقین هم صفت مشبه است، اسم فاعل، و انهو لمن الصادقین. حالا اینجا سوال مطرح است که وقتی فرستاده ملک آمد خواست شمای حضرت یوسف سلام الله علیه را آزاد کنه، چرا بیرون نیامدی؟ او کار مهم دارم من، برای دو نکته، یک نکته سیاسی اجتماعی، یک نکته تبلیغی و دینی. اون نکته سیاسی اجتماعی این است که ذالک لیعلم اون ملک که مسئول کار است و من میخوام بعداً مسئولیت را از او بگیرم، که انی لم اخون اون عزیز را بالغیب، در غیاب او، در نبود او خیانت به همسرش نکردم، یک. اگر عزیز زنده باشد بازم این لیعلمه باید به ملک برگردد، نه عزیز، چون عزیز بالاخره میدونه خیانت نکرده، سمت رو مسئولیت از عزیز نمیخواد بگیره. از سلطان بخواد مسئولیت بگیره. او باید برش روشن بشه که یوسف بیگناه است. بعد وجود مبارک یوسف به این سلطان عالم به نزاهت یوسف بگوید اجعلنی الله خزائن الارض. امیدوار است که او بفهمه. هرگز لیعلمه به عزیز بر نمیگرده تا ما از این لیعلمه که ضمیرش به عزیز برگرده حیات عزیز رو اثبات بکنیم. نه خیانت به عزیز، اخونهو ضمیر به عزیز برمیگرده. خب نه، ملک ممکنه دوتا باشه، قبلی بوده بعد مرده و این ملک دومی است. الان این کسی که سلطان جدید است وقتی وارد مسئولیت میشود یه عده زندانی هستن، برابر این میذاره که این زندانی ها برابر پرونده صحیح زندان رفتن دیگر. حالا بخواد کشور قحطی زده و بحران زده یا کشوری در آستانه بحران سنگین است مسئولیتش رو به آدم زندانی بده، هرگز نمیکنه کار رو دیگه. این ملک جدید بخواهد کشور رو در حال بحران به یک آدم زندانی بده، هرگز این کار رو نمیکنه دیگه. فرمود من این کار رو کردم تا او بفهمه من بیگناهم. همه عناصر این پرونده به نفع من شهادت دادن، یا شهادت دادن یا اقرار کردن. ذالک لیعلم این ملک انی لم اخون اون عزیز را در غیاب او. این مطلب اجتماعی سیاسی، یعنی فرمود من این کار کردم برای این دو منظور، یعنی وجود مبارک یوسف که فرمود فرج الى ربک فسأله ما بال نصفه. چرا این کار کردی؟ خب بیا بیرون آزاد شو دیگه، مگه به شما نگفتن آزاد بشو؟ فرمود من آزادی با تهمت را نمیخوام، که آزادی با نزاهت میخوام. و این مسئله اجتماعی سیاسی در بخش اول. بخش دوم این است که و ان الله لا یهدی کید الخائنین. خود امرأه عزیز وقتی اقرار میکند، اونایی که ناشرن بالاخره بعد از چند سال انسان فراز و نشیب روزگار آدمو نرم میکند دیگر. یکی نغز بازی کند روزگار که بنشاندت نزد آموزگار، به تعبیر حکیم نظامی. بالاخره روزگار آدمو آدم میکنه دیگه. من لم یعدب هل ابوان ادبه هل ملوان. کسی که حرف استاد و پدر و مادر او را نرم نکند، گذشت روزگار او را نرم میکند. سالیان متمادی تو زندان بود، بالاخره این فهمید دیگه. همه فهمید، هم فهمید. این چنین نیست که انسان تا آخر عمر بتواند لجباز باشد. که ذالک لیعلم انی لم اخونه بالغیب. این راجع به مسائل اجتماعی سیاسی، و اما راجع به مسائل توحیدی و تبلیغی. و ان الله لا یهدی کید الخائنین. این سلطان این معنی را باید بفهمه، گذشته از مسائل سیاسی اجتماعی که من بیگناه بودم و اگر خواستم بگویم اجعلنی علی خزائن الارض، زبانم باز است، او هم با دستش باز باشد برای اعطاء مسئولیت. این معنا را هم سلطان مصر باید بفهمد. وقتی سلطان مصر فهمید، فضای مصر آگاه می شود که کید خائن هرگز به مقصد نمی رسد. این بیراه رفتنه. تمام درها بسته است، یه راه باز است، اون صراط مستقیمه. بیگانه اگر از صراط مستقیم جدا بشه، به هر دیواری بره سرش می شکنه بر می گرده. اینو بهش میگن تردید. فهم فی ریبه هم یترددون. تردید اون رد مکرر است. اگر کسی بین موضوع و محمول چندین بار دور بزنه، آیا محمول مال موضوع هست، آیا موضوع واجد محمول هست یا نه، چندین بار رفت آمد بکنه، این رد مکرر را میگن تردید. بعضی ها تو بازی رد مکرر دارن. تمود فهم فی شکه هم یلعبون. اینا یترددون فی ریبه هم. اینا اینجوره. فرمود کید و نقشه بیگانه هرگز به مقصد نمیرسد. بلاخره کار به دست یه نفره. این ربی علی صراط المستقیم. حالا اینجا این سوال در پیش هست که شما این همه نعمتها را از خدای سبحان دارید، بعد میگید این کار کردم ذالک لیعلم انی لم اخونه. همه را به خود نسبت میدید. نظیر اون چه که در سوره مبارکه هود آیه 88 گذشت. این بزرگواران یعنی معصومین سلام الله علیهم اجمعین وقتی یه نعمتی رو احیانا به خود اسناد بدن، فورا میگن این نعمت منشأ الهی دارد، از خدای سبحان است. وجود مبارک شعیب در آیه 88 سوره مبارکه هود اینجوری فرمود: قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا فرزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. اونگاه فرمود و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. این طور نیست که من همین این حرفا که میگم به خودم مربوط باشد، به عنایت الهی است. اینجا هم گفتیم بارک یوسف سلام الله علیه فرمود به اینکه من اون بار اولم خدایا عرض کردم که اگر لطف و عنایت تو نباشد اسبو الیهن فصرف عنی کیدهن و الا تصرف عنی کیدهن اسبو الیهن. خب انسان طبعا اگر لطف الهی نباشد پاش میلغزه، چه اینکه دستور مبارکه نور خدای سبحان این خطر رو گوشزد کرد. فرمود به اینکه آیه 21 بلولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد نبدا. گرچه شما مختارید ولی در برابر امتحانات سخت میمونی. این فضل الهی است، فیض الهی است، فوز الهی است که دست شما رو میگیره. آیه 49 سوره نساء بود، الم تر الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء. مردان الهی که مواظب حرفشونن اگر یه وقتی یه خدمتی به خود اسناد بدن یا کمالی رو به خود منسوب بکنن فوراً میگن به این که این کمال مال خود ما نیست، به ما عبر و نفسی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اگر یه وقتی ما شواهدی داشته باشیم که امرأه عزیز یعنی زلیخا توبه کرده، انابه کرده، از این گفتارها داشت، بله ممکن بود بگوییم این ما بر او نفسی حرف اوست. اما تا کنون یه همچه شاهدی در بین نیست که او یه همچه حرفای بلندی داشته باشد. این که مناسب با وجود مبارک یوسف است، ان الله لا یهدی کید الخائنین حرف اوست و ما عبر او نفسی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم هم حرف یوسف است. الان در این مقطع کوتاه سه بار هی ربی ربی ربی، سخن از ربوبیت مطلقه ذات اقدس الهی است که از زبان یوسف میشنویم. یکی آیه 50 است که فرمود فسأله ما بال نسبت اللاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علی. دوم هم همین است که الا ما رحم ربی. سوم هم این است که ان ربی غفور رحیم. الحمدلله رب العالمین.